أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وعلى عجل فرجهم.
بحثمون در تبیین اون مفهوم عیبی بود که موضوع قرار گرفت بود برای احکام خیار، احکام متعددی برش متردد می شد. اولین نکته ای که بحث کردیم گفتیم این عیبه نقصان هستش نسبت به خلقت اصلی، به شرطی که در قالب افرادش وجود نداشته باشه. دومین نکته ای که بحث کردیم نقصان مالیت هم آیا باید داشته باشه یا نه. شروع کردیم بحثشو با اون توضیحاتی که گوش مرحوم شیخ قائل شدن که بله، عیبی که موجب نقصان مالیت بشه در مبی اونه که خیار عیب میاره، اونه که میره. نمیشه کی؟
ندایی.
با آقای ندایی هم تشریف آوردن. آقای ندایی حالتون خوبه؟ بهتر شدی؟
الحمدلله
خدا رو شد. سلام علیکم. الحمدلله خدا رو شد. مریض بودم به هر مدتی، الحمدلله که بهتر شد. پس نقصان مالیت هم مرموشه تمنام باید داشته باشه. عیبی موضوع هست برای احکام خیار، احکام متعدد، که چی؟ نقصان مالیت هم داشته باشه، نه مطلقا. بعضی در مقابل مرحوم شیخ به روایت تمسک کردن، روایت معروف ابن ابی لیلا، قضاوت ابن ابی لیلا، که گفتم ببینید نقصان مالی نمیشه عیبه تو مورد روایت، اما باعث رد شده، حکم به عیب شده. فهم محمد ابن مسلم همین بوده، فهم ابن ابی لیلا همین بوده، روایتش هم که اطلاق داره. این استدلالشون بود. در این استدلال دو تا اشکال کردیم. اولا که گفته مورد روایت عیبیه که موجب نقص مالی نیست، نه، کاشف از بیماریه، نقص مالی داره. ثانیاً اشکال دوم کردیم که تو روایت گفته عیبون، همه احکام عیب متلفت میشه یا فقط اثر ظاهر عیب که جواز رد باشه، حتی اگه مردد هم بشیم قدر متیقنش میشه فقط جواز رد. کیف تعمل هم آخرش داشته گذشت جلسه پیش مفصل. اشکال سوم بحث امروز ماست. امروز ما اشکال سومه که خود دقت بکنید. اشکال سوم در یه جمله اینه که اطلاق روایت رو ما قبول نداریم. اطلاق روایت قابل التزام نیست. در یه جمله اینه، اطلاق برای روایت قابل التزام نیست. چرا؟ ما یه مواردی رو داریم که قطعا نمیشه به این اطلاق ملتزم شد. هیچ کس، هیچ فقیهی، هیچ کس ملتزم نشده. الان خودتونم میبینید، بشماری مثالاشو میبینید که اینا قابل التزام نیستن، قطعا نمیشه ملتزم شد به این. پس ما نباید به اطلاق خشک لفظی فقط در مجرد روایت نگاه بکنیم، باید قرائنم لحاظ بکنیم. اطلاق روایت این بود که هر چیزی زاد او نقص از خلقت اصلیه عیبه. خب حالا عبدی خلقت اصلیش مثلا اینه که یه مقدار یه حدی از بینایی داشته باشه، یه عبدی که بینایی بیشتر و تیزتری داره زاد از خلقت اصلی دیگه، ملتزم میشید که این عیبه؟ کسی ملتزم میشه؟
مثلا یه توبزی داره در مورد زاده یا چون کمال
باشد، لاغ ظاهری لفظ نمیشه ملتزم شد دیگه. ما همینو میخوایم بگیم در توضیح همین.
نمیدونم، شاید بررسی بشه اینجا زاد به من آیا مثل شما مثلا شش انگوشون، یعنی آیا عربی ملتزم نیست خودش زیاده را جدا کند از کمال، از نمیدونم افزونی صرف هم به هر چیزی که زیادتر باشه مثلا زاده اتفاق مال و عیب میدونتش؟
نه، عیب میدونتش رو ما هم قبول داریم. زاده اطلاق میکنه، یعنی یه بحثیه. لغویان میگیم زاده از خلقت اصلی یا نه؟ لغویان اگه لغویان زاده بهش اطلاق بشه، خب جز اطلاق روایت در میاد دیگه، اشکالش ارفا میگیره.
بله.
اگه بگیم نه لغویان زاده، نه اینکه مزیت کم اینا، نه زاده برش صدق نکنه، اون موقع دیگه اشکال شما به شیخ وارد میشه. تازه یه مثالش، حالا مثال دیگه اش هم ببینید. چی؟
زاده همون نواسه زیادتی که در مقابل منقصت باشه، نه هر زیادتی که ممکنه مزیت باشه. زیادت
در مقابل منقصت دیگه، در مقابل من رسد
از خود روایت
مثلا تو ما معنا کردیم نقص خلقی دیگه فقط گفتیم قیمت اینا نیست، نقص خلقیه. اینا اینجوری میگفتن. خوشحال میگه وقتی این نقص خلقی شد مقابلش هم میشه زیادت خلقی دیگه، از مقتضای خلقت اصلیش زیادت داشته باشه. خب حالا اینا مثالاشو داریم بررسی میکنیم.
فهمیدید
که یک
نوع زیادتی هستش که این نوع
نقص نمیبینیم. یعنی من در واقع عیب نمیبینیم.
بله عیب نمیبینیم. از من این بود که خود روایت اگه من توشم میشه در
اون. خب همین میخوام بگیم پس به اطلاق خشک لفظش نمیشه تمسک کرد، یه زیری باید ایجاد بکنیم. کل ما زاد، کل لفظ کل هم بزار برده آخر از الفاظ عمومه. کل ما زاد او نبس از خلقت اصلی، اینو نمیتونیم بهش ملتزم بشیم.
اطلاق داره چیزی که
اطلاق داره ولی
نسبیه.
ولی نسبیه میخوام نسبیت رو توضیح بدیم تا چه مقدار قائل بشیم. اطلاق میدونیم داره، ما هم قبول داریم که اطلاق داره، منتها میخوام ببینیم چه مقدار داره، هیتش چه مقداره. آیا همین لفظ خشکه که زاده او نقص از خلقت اصلی ملتزم میشی؟ اینو که ملتزم نمیشید، حالا پس چه نتیجه میگیریم بماند. هنوز میخوایم بگیم اینو نمیشه ملتزم شد. مثلا نگاه کنید، اقتضای هر خلقت جاریه اینه که یه مقدار مثلا مو داشته باشه. حالا اگه یه مو بیشتری داشت جاریه، زاد از خلقت اصلی شد دیگه، اینا رو ملتزم میشید عیبه مثلا؟ اینا رو که کسی ملتزم نمیشه. یا از اون ور نقصانش، اقتضای خلقت عبد اینه که یه مقداری از مو رو سرش باشه. حالا اگه من با تیغ سرش رو تراشیدیم، این میشه ناقص از خلقت اصلی؟ ملتزم میشید اینجا که نقص از خلقت اصلی شو از خیار عیب داره؟ چه میدونم؟
این مثال شاید دقیق نباشه.
چرا؟
چون مربوط به خلقت نمیشه تراشید نرسن. اینجا مربوط به خلقت اونجایی که میبینی عبد اصلا مو در نمیارسنش، این کنی سالا یا عبد یا هرچی
کسا
مو در نمیاره. اینجا شاید دیگیم نفس هست، آجایی
که
تراشیدیم
نفس
نیست. بهتران عیان
هست دیگه، تو
بحثای
عیب و اینها
بحثای یک چیزی مشکل رو ببینیم. حالا فرض کنید عبدو ندیده، درست میفرمایید، اگه مشاهده کرده باشه میگیم عیب و اگه ببینه دیگه خیار عیب نداره. فرض کنید عبدو مشخص کردن، معین کردن به اوصافش، مشاهده نشده ولی نگفته کچله، اینجا میگید خیار عیب داره. راجب آقای قبیدلان نقطه‌ای که میفرمایند خلقت اصلی مقتضاش اینه که یه مقدار مو سر داشته باشه. حالا ما بیاییم مورو به تراشیم، لفظ نقص عن الخلقت الاصلیه برش صادقه یا نه؟ شما میفرماید این هم برش صادق نیست؟
من خواهم بیاییم چون قوهش هست، چون فعلیت حالا شاید نداشت که باشه ظاهرا، ولی میدونیم که پس فردا ده روز دیگه این تدریم خلقت مربوط به خلقت نمیشه، چون خلقت ظاهرا مربوط به اون مواطن اون خود جسممون شخص میشه، ولی این مربوط به جس نیست، یعنی جالی نداره. ما این رو
این که میفرمایید ایرادی نداره، دقیقا شیطان هم همینو میخواد بگه. میگه
دستش خرد نشه دیگه، بگیم دیگه در نمیدید
این دست بیمونه. حالا دستش زخم شده باشه و خوب که میشه زخم شده باشه، این یه پس یا نه؟
میگم به خلقتش آسیب خورده دیگه.
پس قبول دارید اینجا عیبه؟
اینجا عیب پس
نه. پس اگه خراش داده بشه با قطع شدن دست فرق کنه؟
بله
یعنی فرق نمی کنه در واقع شما میخواید بگید دو تاش هم عیبه؟
بله دو تاش هم عیبه. اون من میخوام بگم این خلقت نیست،
درسته، میخواید بگید ایراد نیست عیب نیست. اگه میخواید بگید عیب نیست و ایراد نیست، شیخ هم با شما موافقه. لذا داره میگه مثلا واضحه که عیب و ایراد نیست، شما میگید واضحه که عیب و ایراد نیست. خب ببینیم لفظ کل ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه برش صدق میکنه یا نه. یه بحثی عیب بودن یا با شیخ هم قبول داره عیب نیستن اینا، همه این مثالایی که داده. خب میگه بالاخره از خلقت اصلیش که ناقص‌تر، موهاش رو تراشیدید دیگه، مقتضای خلقت اصلیش این بود که یه مقدار مو رو سرش باشه، اینجا تاسش کردی با تیغ تراشیدی. یا مثال همون ختان، از خلقت اصلیش که ناقص‌تره، خلقت اصلیش این بود که اغلب باشه. همه این مثالا رو حالا شاید شما توی یکی دو تا از مثالا مناقشه بکنید، اما حرف مرحوم شیخ این حرف اصلیش، خوب دقت کنید. مرحوم شیخ میخواد بگه کسی ملتزم نمیتونه بشه به ظاهر اطلاق خشکی که در روایت ممکنه به ذهن برسه، اطلاق بدوی که کل ما زاد و نقص از خلقت اصلیه، کسی نمیتونه ملتزم بشه اینا همشون عیبن، باید یه مقدار زیغ‌تر باشه. حالا چه مقدار زیغ‌تر باشه؟ چطوری بفهمیم چی مراد؟ مرحوم شیخ میگن به تناسب حکم موضوع اون خلقته، اون نقصانی که اون نقصان یا زیادتی که باعث بشه بعضی از ویژگی ها یا منافع یا استفاده ای که میشه از این کالا کرد یا از این عبد کرد، بعضی از اون ویژگی ها تحت شعاع قرار بگیرن. اگه سالم بود یک استفاده خاصی میشد ازش بکنی. حالا این نقصان و زیادت باعث شده اون استفاده به پر اون منفعت از دست بره، اون ویژگی رو از دست بده. همشون میگه به تناسب و حکم وضو باید یه همچین چیزی بره، کل مازاد او نبس از خلقت اصلی، که یه ویژگی رو باعث بشه فاقد بشه این کالا، از دست بده، یه منفعتیش از دست بره. وگرنه اگه تمام ویژگی های کالاهای دیگر رو داشته باشه، تمام منافعش هم داشته باشه، حالا میخواد زاد خلق کتل باشه، چون میدونم مختون باشه، اینا هیچ اشکالی نداره. پس به تناسب و حکم وضو باید روایت رو اینطوری معنا بکنیم. این مقدمه اول. باید روایت اینجور معنا بکنیم که نقصان و زیادتی که یه ویژگی یه منفعتی رو از بین ببره، اونه که باعث عیب شدن میشه. مقدمه دوم بهش بچسبونیم کبراش، و هر چیزی باعث بشه منفعتی چیزی از بین بره، قطعا موجب نقص مالی میشه دیگه. چرا؟ چون مقلوب خاطر این منافع و ویژگی و خصوصیاتی که پول میدن، در ازای اینا پول قرار میدن. اگه یه منفعت کمتری داشته باشه یک کالایی، ویژگیش کمتر باشه، ناقص‌تر باشه نسبت به کالای دیگه، پول کمتری میدن بابتش. پس معلوم میشه اطلاقی در کار نیست، بلکه روایت خصوص عیب‌هایی که موجب منفعت مالی میشن رو میگه. این اشکال سوم مرحوم شیخه. حالا اگه نکته‌ای داری تو فهم.
اگه این بود کل ما زاده، هم اون مزیت رو در بر میگه، هم زیادتی که عیب هستش، هم زیادتی که عیب نیست حسنه، هم زیادتی که عیب هستش. اما ما به قرینه تقابلی که تو خود روایت هست میگیم این زیادتی که گفته، زیادتی که در مقابل نقصان هستش، و یا نقصانی که در مقابل اون
مرادتون از نقصان شاید منقصت میخواد.
منقصت
پس زاده رو باید مزیت ترجمه کنیم، زاده ای که در مقابل نقصانه. اگه بخواید نقصان رو برای منقصت بگیری، نقطه مقابلش میشه مزیت. اصلا باید اینو نمیخواد بگی که
مقابلش رو نقصم، اگر همون عمومیت رو براش خواهد بشم یعنی در مقابل زاده هم مزیت هست، هم زیاد نشان میتونه از نقصان صرف هم بله، اگر یه اثر لغوی باشد بشه ازش من قصد رو مثلا فقط در رو تازه اونم ثابت کنید، باز خودش این عدم اطلاقه، باز به درد نمیده.
یعنی از یه مسیر دیگه میخواید برید طرف شیخ رو بزنید شما آخرش، ها بگید نه هر زیادتی نه هر نقصانی،
این دوتا رو کنار هم قرار داده، ما باید یک زیادتی رو لحاظ بکنیم که بتونه کنار منقصت جمع بشه، یا یک من یه منقصتی رو ما وقتی گفتیم منقصت که مثلا هر زیادتی نباشه، مثلا این دوتا خودشون یه حدی میزنن، نه هر زیادتی، اون زیادتی که بتونی کنار منقصت بنشی،
یعنی مزیت
مزیت نه.
پس چی؟
اون زیادتی که مثلا شش انگشت باشه و عیب محسوب میشه،
زیادتی که
اینی که مثلا محسوب بشه.
خب زیادت رو میخوایم فعلا معنا کنیم، حالا بعدا میگیم عیب محسوب میشه یا نه. زیادت یعنی چی؟ کل ما زاده یعنی چی؟ بالاخره شما ترجمه کنید
برای ما. اطلاق داره هر دو طور در بر میگیم، هم اطلاق داره، هم چیزی که حسن هم چیزی که عیب هستش.
خب حالا به اطلاقش هم میشه پایبندو
نمیشه، چون
خب چه مقدار تزریقش کنیم به تناسب
حکم عیب باشه،
به تناسب حکم موضوع اون زیادتی که یه ویژگی رو از بین ببره دیگه، یه منفعتی از بین ببره دیگه. خب این دقیقاً میشه حرف شیخ،
چون میگه بحثی هست که میگه که در اجتماع فرقای فهم میکنن وقتی کنار هم میمونن دو تا چیز، معنای هم دیگر رو یه مقدار
مثل ضعف و جار و مجبور یا مثل فقیر و
مسکین. الان هم همین بود که اینها رو وقتی کنار هم وقتی قرار میدن دیگه اون توسعه وقتی به طور فردی به کار میبریم اون ندارن.
کنار همیان معناشون اگه بگید این میشه که هر چیزی که باعث بشه یه منفعت یه ویژگی از دست بره، یه چیزی که استفادهی که میشد بکنی از این کالا، حالا دیگه نمیشه به خاطر اون زیادت منقصت کرد، اگه این رو بگید میشه همین حرف مرحوم شیخ، منتها از یه مسیر دیگه شما بخواید بیارید، ولی به حرف مرحوم شیخ میرسید. پس در مدعا اختلافی ندارید. خلاصه میخواد بگید روایت اطلاقی نداره، اطلاق ظاهری خشک لفظی که بعد بیاید شما بهش تمسک بکنی، بعد بگید من قصدی که موجب نقص مالی هم نباشه داخل در روایته، از اینجا از این راه نمیاد، از این اطلاق نمیتونید استفاده بکنید. خود روایت به تناسب و حکم موضوع فقط اون ویژگی ها و منافعی رو میگه که اون زیادت و نقصانی رو میگه که موجب فقدان یه منافعتی، یه ویژگی، یه خصوصیتی در کالا بشه. و ثالثاً فلان الروایه لا تدل على الزائد اما يدل عليه العرف، روایت هم همون حرف عرف رو میزنه. ما گفتیم سراغ عرف رفتیم دیدیم که نقصت مالی رو دخالت میداد، روایت هم همونو میگه، چیزی بیشتر نمیگه. چرا؟ لأن المراد بالزیاده و النقیص على اصل الخلق ليس مطلق ذلك قطعا. قطعا به ظاهر لفظ که از زائد از خلقت اصلی یا ناقص از خلقت به این نمیشه تمسک کرد. فإن زیادت شعر رأس الجاریه او حدت بصر العبد، حدت عطف به چیه؟ عطف به چیه؟
زیادت،
عطف به زیادت یا عطف به شعر؟
نه
عطف به زیادته، حتا خودش یعنی تیزبینی بصر دیگه، زیادت سرش نیاد بهتره، عطف به خود زیادته. تا ان حته تبصر العب او تعلمه مال صنعت و طب، این که عبدی مقتضای خلقتش نیست که طبخ به آشپزی بلد باشه جاریه، مقتضای خلقت عبدی نیست که کتابت بلد باشه صنعت بلد باشه. خب اگه اینا رو داشت که کذا نقص العبد بالختانه و حلق الرأسه، حلق الرأس عطف به چیه؟
حسب به ختان و به
حلق رأس نه نقص داشته باشه عبدی به یکی از این دوتا ختان یا حلق رأس، لیسه ایبن قطعا، اینا که قطعا عیب نیستن. و تعین ان یکون المراد بها از زیاده و نقیصه الموجبتین لنقص من الشیء من حیث الآثار و الخواص المترتب علی، به تناسب و حکم موضوع قطعا مراد اینه، اون زیاده و نقصانی که آثار و خواص شیء و کالا رو کاهش بده، نقص درش ایجاد بکنه. و لازم ذالک این صغراش، و لازم ذالک نقص من حیث المالیه، اینم کبراش. چرا؟ لأن المال المبذول فی مقابل الانبار، بقره برای چی پول میدن؟ به قدر ما یترتب علیها من الآثار و المنافع، بقره بابت آثار و منافع پول میدن، کمتر بشه پول کمتری میدن، بیشتر بشه پول بیشتری میدن. از بنابراین روایت اصلا داره میگه جایی که نقصان مالی باشه فقط خیاره ای هست.
زیاده اینکه موجب بشه شما
پیشتر
بوده، این حساب
نمیشه، قطعا این حساب نمیشه، ما همینو
میگیم. آره
که قبلا گفتیم، آره چیز جدیدی نیسته، حالا تو اشکال شارم هم یه اشارهی به این میکنیم، همون حرف که از عرف فهمیده بودیم در رابطه با عیب همونو میفهمیم از روایت هم.
این
تعریف
از این دنیا
مثلا
بگیم که یک قاعده
که وقت ما مثلا، نه تعریف حقیقی گفتیم نیستش، گفتیم قبلا میخوایم ببینیم عیبی که موضوع احکام خیار قرار گرفته این چیه، وگرنه گفتیم خیلی چیزا عیب هستن موجب ردم نمیشن، گفتیم دیگه سی بوبت و اینا.
بعد اون بود که آقا اینجا که حضرت میگفتیم میفهم من رو حضرت آمدن تبیین کردن، یه وقت ما این رو یه وقت قاعده هستش، یه وقت نه میگه قفت این رو میفهمه، دو تا چیزه، یعنی من وقتی میگه قاعده هستش میگه قفت میفهمه یه جایی که عیبه که هیچ، اون جایی که مشکوک هستش مثلا اینجا رجوع بکنه به عنوان یک قاعده که آیا این به عنوان زیارت من نسبت که بخواد عیب بشینم، مثلا قاعده اگر باشه در جایگاه خودش، اگر معنای عرفی باشه که دیگه،
اگه مرادتون از معنای عرفی اینه که بیاد بحث لغوی بکنه حضرت، قطعا نه این مراد نیست دیگه، این خب بحث لغوی بکنه، ای معنای لغوی در مقام ابلاغ احکام شرعی هستن که این بیاناتو میفرمان، نه بیان مثلا معنای لغت معنای اول. پس میخوام بگم که اون عیبی که در موضوع حکم شرعی قرار گرفته همچین عیبیه، اینو دارن توضیح میدن. حالا ما سوال میکنیم این تفاوت داره با اون چیزی که اگه این روایت نبود خودمون میفهمیدیم؟ اگه تفاوت داشت میشه یه بحث تأسیسی، عیب خودشونو دارن تعریف میکنن، میگن شعار وقتی عیب تو موضوع خودش عرض کرده دست خودشه دیگه، چه موضوعی عرض کنه، اینو داره عرض میکنه، عیب به این معنا رو عرض کرده در موضوع شعر. اگه مطابق باشه با همون فهم عرفی چیز اضافه تری نباشه، میگیم این دیگه همون داره امضا میکنه، منتها بعضی خب براشون شبهه میشه، سوال میپرسن، حضرت میاد صریحا همون نکته عرفی رو بیان میکنه، توضیح میده.
قاعده و اصل
جهلی
هست،
بله جهل که هستش، منتها بالاخره یه تأسیس شد دیگه، دیگه امضا نشد دیگه، شد تأسیسی
در مقابل این، در مقابل در عرف قرار نمیگیره.
آره اگه تأسیسی باشه، اگه تأسیسی نباشه تایید عرف میشه، ولی اگه تأسیسی باشه در مقابل فهم عرف دیگه، چون اگه عرف شک بکنه احکام خیار رو که بار نمیکنه، شما دارید به این رو توسط میکنه احکام خیار رو بار کنی، اگه اگه ناقص بود زیاد بود احکام خیار بار میشه، میشه در یعنی در واقع مکمل عرف، جایی که شک میکنه رو براش راهکار راه میده، ولی عرف راهکار نداشت، این راهکار راه میده، از این حیث میشه مقابل عرف، تقابل از این حیثه. اینجا که گفت شک بکنه، آره اینجا که شک بکنه شما میخواید یه چیز جدید بگید دیگه، یه چیز جدید. گفت اینو نمیفهمید، از این حیث میشه تقابل. حالا از همه این سه تا اشکال هم بگذریم، اشکال چهارم خوب دقت بکنید، اشکال چهارمی هم در کاره. قبلا گفتیم ما اگه یه عنوانی در ادله به کار بره، مفهوم عنوان رو بخوایم تشخیص بدیم، به سراغ کی باید بریم؟ به کی باید رجوع کنیم؟ به عرف باید رجوع کنیم. مفهوم عرفی اخذ شده، شارع از باب محاورات عرفی یه سیستم جدید خودش ارائه نداده، از این خارج نشده، به همون سیستم اقلایی عرفی اکتفا کرده، راه جدیدی ارائه نداده. پس باید بریم از عرف بفهمیم مفهوم رو، تبیین بکنه برامون. خب ما رفتیم از عرف پرسیدیم، گذشت. گفت چی؟ گفت نقص مالی شرطه، با اون ادله‌ای که توضیح دادیم. حالا میایم یه روایت، خوب دقت کنید، اگه یه روایت صحیح با دلالت واضح داشتیم و از عرف دست برمی داشتیم دیگه به واسطه روایت، چون وقتی شرح خودش موضوع خودش رو تبیین بکنه، موضوع شرعی به دقیقه بعد خود شارعه، میتونه دخل تصرف کنه، کم و زیادش کنه، میتونه بگه المتقی عالمون، من که گفتم اکرم العلماء، متقی هم اکرام کنی، به یاد شارعه المتقی عالمون. نه اینکه در لغت مثلا کسی که بی سواد و تقوا داره عالم حساب میشه، نه اینکه بی سواد عالم نیست، اما شعار موضوعش به یاد خودشه دیگه، موضوع اهم از متقی عالم گرفته بود، میتونه تبیین بکنه. پس اگه یه روایت معتبری داشتیم میتونست موضوع رو توسعه بده، تضییق بکنه از فهم عرفی. اما چیکار بکنیم که اینجا روایت معتبری نداریم؟ پس همون عرف محکم رو باید مقدم بکنیم، چون این روایت اولا مرسله، ثانیا مرسل یعنی هم جناب سیاری که نقل کردم توثیق نداره. پس دو ناحیه اشکال سندی داره، اولا اشکال اول که دلالی بود گذاشتی ندهش، اولا ارسال داره یعنی سندش پیوسته به معصوم نیست، ثانیا مرسلش هم تضعیفه و توثیق نشده، و رابعا لو سلمنا مخالفت روایت للعرف فی معنی العیب. همه سه تا اشکال دلالی قبلی اگه شما درش خدشه بکنید، درش صرف نظر بکنید، بگیم که روایت با عرف فرق میکنه، فلا ینحض لرفع الید بها عن العرف المحکم فی مثل ذلک لولا النص المعتبر. این روایت توانایی نداره، تاب مقاومت نداره که به وسیله این روایت رفعیت بکنیم از عرفی که محکم هستش فی مثل هازا. مثل هازا یعنی چی؟ این تعیین مفاهیمی که عناوینی که در روایت اخذ شده به کار رفته. اینجور جاهایی که عرف محکمه، حاکمه، بهش رجوع میکنیم، ازش میپرسیم، روایت نمیتونه ما رو کاری بکنه که ازش رفعیت بکنیم. لولا نص المعتبر عرف حاکم بود، لولا نص المعتبر عرف محکم بود. تو اینجور موارد این روایت توانایی اینو نداره که عرف رو بزنه کنار. چرا؟ لا مثل هذه الروایت الضعیفه بر ارسال والمرسل. اگه نص معتبر بود ما رفعیت میکردیم، لا مثل این روایتی که ضعیف هستش. ضعفش هم از دو جهته، هم ارسال داره هم مرسلش توثیق نشده. فب هم
عمل مشروع نداریم.
فب هم داشتی تشتی هر اشکالی داشتی
عوض
مخانم سلامت داشتی. تمام شد، جمع‌بندی بکنیم بحث رو. پس همه قیودی که می‌خواستیم بحث کنیم رو بحث کردیم، فقط دیگه مونده جمع‌بندیش. جمع‌بندی میشه که من قصد مالی هم شرطه در این که احکام خیار همه احکامش بار بشن. لذا مرحوم شیخ میگه علامه چقدر خوب تعریف کرده تو کتاب تحریر خودش، علامه دقت کنید کتاب تحریر تعریفشو، انه نقص فی العینه او زیادت فیها، نقص و زیادتی در این که تقتضی نقیصت المالیه فی عادات التجار. سریعا همین حرف زده، اونی که موجب نقصان مالی بشه، نقیصه مالیه بشه در عادات التجار، علامه خوب تعریف کرده در تحریرش منقصت مالی رو قید کرده. این خیلی خوبه، میشه همون حرفی که ما عرف فهمیدیم، میشه همون حرفی که حالا بحث کردیم نتیجه گرفتیم. خب چیکار کنیم مخالفین رو؟ خب آقای دیگه گفته بودن اصل خلقت، زاد اون نقص از اصل خلقت. شیخ هم به راحتی نمیتونه از کنار حرف فقها عبور کنه دیگه، باید حتما یه توجیهی برگردونه به حرف خودش. معلومه شیخ میفهمه شاید مراد فقها مثل روایت باشه، چون اونو از روایت گرفتن دیگه، خواستم که حرفشون منطبق بر روایت باشه، بذار من قسط مالی رو اضافه نکردم. خیلی وقتا به فقها این کارو میکنن، حرفی رو میزنن تعریف میکنن از متن روایت میگیرن دیگه، کم و زیاد نمیکنن متن روایت رو، با این که تو ذهنشون من قسط مالی بوده، اما چون روایت بوده دیگه کم و زیادش نکردم، من قسط مالی اضافه نکردم. شاید همین بوده، مثل علامه که من قسط مالی بوده و تصریح کرده. شاهد هم داریم برای این حرفمون، میدونید شاهدمون چیه؟ که فقها هم تو ذهنشون من قسط مالی بوده اما به خاطر روایت قید النقص المالی رو اضافه نکردن. شاهدش اینه که همین جناب علامه که در تحریر نگفته بود نقص مالی، بعد آخر چند تا مثال زده جنبندی کرده گفته تا به جمله کل مازاد او نقص عن اصل الخرده و هو بهی بود. معلوم میشه روایت رو هم مطابق با فهم خودش، تعریف خودش و نقصان مالی میدانست علامه. فقهای دیگه هم پس معلوم میشه همینجوری بودن.
تو ارتباطشون بوده که اصلا مالی کمی نیست بر اساس مالی باشه، این زیاد از مازاد انگار که چیزه
پس سرده
ذهنشون بوده، فکر
نمی‌کردن
که کسی
بخواد مثلا اینا رد کنه.
شاید
همین شیخ میگه این تو ارتکازشون بوده، چرا ذکر نکردن؟ فقط حالا میگیم تو ارتکازشون بوده چرا ذکر نکردن. حرف آقای خضری احتمال نمیدونن کسی بخواد اینو رد بکنه و اونی هم که موجب من وسط مالی نشه رو عیب بدونه، و شاید هم چون متن روایت بوده خواستن کم و زیادش نکنن، این هم متن روایت آوردن. دو تاش هم احتمالش هم هست.
اینجور احتمال نمیدادن که زمان ابی نویلیلا یه همچین اتفاق افتاده؟
گفتیم دیگه زمان ابن نویلیلا، گفتیم اصلا مورد روایت هم اونجا نقص مالیه که منطبقش دونستن در روایت. فقط یه نکته ای تو کلام علامه هست، این فی عادات تجار آخرش آورده بود موجب مندست مالی بشه. فی عادات تجار، این قیدی یعنی چی؟ موجب مندست مالی بشه فی عادات تجار، میخواد بگه نوعاً باعث مندست مالی بشه، همین کافیه تا عیب باشه. ولی حالا یکی به غرض شخصیش بابت این معیوبه اتفاقا بیشتر هم پول داد، اون مهم نیست. یه شخص خاصی با غرض شخصیه‌ای که داره پول بیشتری بده و از حیث این ما اون معامله مندست مالی نداشته باشه، نه، این عیب هست. مهم اینه که فی عادات تجار نوعاً عرفاً عیب حساب بشه، موجب مندست مالی حساب بشه، منقصت مالی داشته باشه در عادات تجار، این مهمه. بذار بعضی تو خصا همین رو گفتن که حالا از اون مد میخونیم توضیحش میدیم. و قد ظهرم ما ذکرنا جنبندی بحث ماست ان الاولا فی تعریف العیب ما فی تحریر و القواعد. این هم تو تحریر بود هم تو قواعد، من از خارج گفتم فقط تحریر، تو قواعد هم اتفاقا هست. من انه نقص فی العیب او زیادت فیها، نقص و زیادت در عین که تقتضی، که این اقتضا دارد، النقیصه المالیه فی عادات التجار، اقتضای منقصت مالی در عادات تجار رو داره. ولعله المراد بما فی الروایه، شاید مراد روایت هم اصلا همینه که ما عرفته که توضیحش دادیم. و مراد و کل من عبره به مثلها، اونایی که عبارتی به مثل عبارت روایت آورده بودن مرادشون شاید همین بوده، تو ذهنشون این بوده، مثل علامه. شاهدش چیه؟ ولذا قال فی التحریر بعد از ذلک، بعد از اون که مندست مالی رو شرط کرده علامه تو تحریر اینجوری گفته، گفته و بالجمله کل ما زاد او نقص عن اصل الخلقه، همین تعریف مشهور رو که این روایت رو آورده. معلوم میشه مرادش از این تعریف مشهوری که مطابق روایت مندست مالی بوده. اما عادات تجار رو چرا اضافه کرد؟ ول قید الاخیر، اینو میخواد توضیح بده. ول قید الاخیر یعنی اون قید فی عادات تجار لادراج نقص الموجب لبذل الزائد لبعض الاغراض، برای اینکه داخل بکنه، درج بکنه اون نقصی رو که موجب بذل زائد میشه برای بعضی از اغراض. فی عادات تجار مندست مالی داشت اما برای بعضی از اغراض یکی ممکنه پول بیشتری هم بده، اینو بیاره داخل تعریف. الان می‌خواستیم داخل تعریف باشه، این عیب محسوب بشه. کما قد یقال، حالا دیگه خیلی هم اشکال نکنید، قد یقال ذلک فی العبد الخسی، عبد الخسی بعضی اینجوری گفتن، گفتن من قصد هست الان خواسته با این قید فی عادات تجار عبد الخسی رو داخل تعریف بکنه. چرا؟ چون خود خسی بودن موجب مندست مالی هست. اینکه بعضیا مثلا میخوان گاویو بخرن که خسی باشه برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشه، این غرض شخصیشونه، قیمت زیادتر میدن به خاطر بعضی از اغراض، این مهم نیست. مهم اینه که ببینیم در عادات تجار چطوری معامله میشه. اگه نقص مالی داشت عیبه، اگه نقص مالی نداشت عیب نیست. آره، عادت تجار مهمه. تجار رو ببینیم چجوری معامله میکنن، اینو بانک وسط مالی حساب میکنن این ایگو یا نه، اون مهمه. الله میخواد بگه خب یه انقلت و قلتی داریم اینجا در کلام علامه، یکی ممکنه اشکال بکنه بگه خود علامه که میگید این حرف رو زده، یه حرف دیگه هم زده، این دوتا با هم دیگه تعارض دارن، تنافی دارن یا نه. گفته علامه فرموده که عدم الشعر علی الانه ایبون فی العبد و الامه، این عیب حساب میشه. خب اینی که موجب منقصت مالی نیست اگه بخواد عیب حساب بشه با اون حرفای علامه در تنافیه، منافات داره. این قلت جوابش قلتو قبلا توضیح دادیم دیگه، این عیبه اتفاقا موجب نقص مالیه، کاشف از بیماریه، یا لااقل مهم بیماریه، احتمال بیماری داره. وقتی همچین بیماری باشه در عقل یا جاریه، این خودش باعث منقصت مالی میشه. بنابراین این منافاتی به حرف علامه نداره، علامه مثل ما متوجه شده که این کاشف از بیماریه، لذا گفته عیبه. ولا ينافيه ما ذكره في التحرير، این نکته ای که گفتیم نقص مالی شرطه، منافی نیست با اون چیزی که علامه ذکر کرده در تحرير. چی ذکر کرده؟ من ان عدم الشعر على الانه عيب في العبد والعمى، اینو عیب حساب کرده، منافات نداره. چرا؟ لانه مبني على ما ذكرنا في الجواب الاول عن الروايه، مبتنی همون جواب اول ما به روایته. من ان ذلك كاشف او موهم لمرض في العضو او في المزاج، این کاشفه یا کشف میکنه واقعا وجود داره یا نه، موهم هم باشه کافیه، احتمال مرضم که بدن از قیمتش کاسته میشه به خاطر این مرضی در عضو یا مزاج داره. لا الا انه لا يعتبر في العيب ان نقصت الماليه، نه اینکه این بخواد دلالت بکنه که علامه عیب و معتبر نمیدونسته بعد اون حرفش با این حرفش تنافی پیدا بکنه، نه، علامه هم چون کاشف از بیماری میدونسته پس اینو موجب نقص مالی میدونسته. بعدی خوب دقت بکنید، این نکته خیلی برای شیخ مهمه. توجیه حرف علما رو کردیم، گفتیم شاید مرادشون این باشه، هنوز دل شیخ خیلی مثل که قرص محکم نشده که از کنار کلمات علما و اصحاب عبور بخواد بکنه. گفته بودن خلقت اصلی ملاک زاد او نبسه اون میشه ای. پس این نکته هم مطرح میکنه مرحوم شیخ که علامه در تذکره هم یه حرفی زده، حرف خیلی خوبی هم زده. علامه در تذکره فرموده نقصی که موجب نقص مالی بشه عیبه، چند تا مثال براش زده، بعد در نهایت این جمله رو گفته. این جمله خیلی شیخ از این جمله خوشش اومده مرحوم شیخ، علامه فرموده که وضابط انه یسقط الرد به کل ما فی المعقود علیه من منقص القیمت اول این نقصا یفوت به هی غرض صحیح به شرط ان یکون الغالب فی امثال المبیع عدم. این جمله علامه رو دقت بکنید، وضابط نگفته انه یسقط العیب، گفته انه یسقط الرد. عد از این که بالا گفت که ای درش نقص مالی شرطه، اومده پایین میگه انهو یست بطور رد، یه جایی هست فقط رد ثابت میشه، ثابتش هم اینه که هر چیزی که در معبود علیه منقص حالا یا قیمت باشه یا این، این یا این رو عطف به قیمت کرده، یعنی منقص این باشه اما منقص قیمت هم نباشه حساب کرده داخل در ثابته خودش در ملاک خودش. گفته این باعث رد میشه، نگفته این باعث عیب میشه. رضا شیخ میگه کار خوبی کرده علامه و مراد همه اونایی که گفتن اینجا عیبه، مثال ها رو زدن گفتن عیبه، همین حرف علامه است که اینجا یست خطا رد، نظیر همون اشکال دومی که در روایت گفتیم به این قرینه که یست خطا رد گفته. وقت خط قبلش هم گفته در عیب نقص مالی شرطه، پس معلوم میشه این رد اهم از عیبه دیگه، یه جا فقط رد ثابت میشه یعنی میتونی فقط معامله رو فسخ کنی، حق فسخ داری، اونجا بله اصل خلقت و ملاک قرار میدیم ویژگی‌های دیگر رو، یه جا نه میخواییم تمام احکام خیاره ای رو بار بکنیم که تصرف در زمان خیار و مسقطات و اینا همه احکام خیار خیاره ای، اونجا دیگه باید منقصت مالی هم داشته باشه. این هم بکنیم دیگه مدنش نمونه پس. و فت تذکره بعد اخذ نقص المالیه فی تعریف العیب، قبول کرده که ای اونیه که موجب نقص مالی بشه. و ذکر کثیر من العیوب، خیلی از عیوب هم ذکر کرده، یکی یکی شمرده، بعد آخرش اینجوری فرموده علامه و ضابط انه یسقط الرد، زیر این رد خط بکشید، رد نه عیب، به کل ما فی المعبود علیه من منقص القیمه بالعین، چه منقص قیمت باشه چه منقص عین باشه، فقط منتها نقصا یفوت و بهی غرض صحیح، نقصی که باعث بشه یه غرض صحیحی از بین بره، فوت بشه. یه شرط هم تازه گذاشته، اینم شرط دقیقیه، به شرط ان یکون الغالب فی امثال المبی عدمو، عدمه که بشه خبر یکون، به شرط ان یکون الغالب فی امثال المبی عدمه، یه شرط هم کرده، گفته عیب محسوب میشه، رد ثابت میشه، رد ثابت میشه، بخشید عیب نه، رد ثابت میشه به شرطی که در افراد، غالب افراد یه همچین چیزی نباشه، همون چیزی که ما قبلا بهش اشاره کرده بودیم. آره، مثلا سیبوبت ما گفتیم نسبت به خلقت اصلی یه نقصیه، اما چون در غالب افراد پس این دیگه رد هم ثابت نمیشه.
مبنی دوم نیست که کسی که
اصلا میگه به شرطه، نمیگه خالب سای خلقت رو با اون میسنجیم، اولش میگه منقص رقیب اول این نقص از این یا قیمت داشته باشه، بعد میگه به شرط این که اینجوری باشه، در غالب افراد نباشه. کجا؟
خط چهارم کل مازاد هم نباسن اصل خلقت، اون های دوم بگیره، بعد اومد
البته که اصل خلقت همون اصل خلقت اونجا معیار قرار داد، اینجا میگه که نقصی در عین باشه، خب این اصل خلقتشه یا قالب افرادشه؟
اصل خلقتی که دو تا از چیز داره دیگه، غیب کم کم اومد خورد دیگه، یه غیب که عادی هم باشه،
خب
دو این که به این هر اصل زیادت و نقصان در اصل خلقت نازه میکردیم، مثلا به قالب افراد نازه میکردیم.
خب اینجا الان تو این تذکره علامه کدوم رو لحاظ کرده شما میگید؟
اصل خلقتی که برسته به قالب افراد لحاظ بشه،
اونو به شرط نباید میابرد، پس باید میگفتش که اصل خلقتی که اینجوریه که در قالب افراد نیست، داره میگه به شرط این که میگه منقص در عینه، به شرط این که در قالب افراد نباشه، مثل همون بحثی که خود شیخ قائل شد، گفت خلقت اصلی ملاک منتها با یه شرط، شرطی که در قالب افراد نباشه،
همون
مبنی شیخ میشه،
اگه مال دوم بگیره
که خلقت اصلی ملاک، به شرط این که در قالب افراد نو یا صنف به تعبیر مرحوم شیخ نباشد، این عیبه، فاقد این عیب باشن افراد نو یا صنف، درسته، همین میخواد بگیم. پس این شرط هم مطابق با حرف شیخ همینو خواستیم بگیم، بنابراین علامه در تذکره اینجوری ضابط معرفی کرده، انتها کلامه و ما احسنه، چقدر خوب کاری کرده، بعضی وقتا این کارو میکنه شه، و ما احسنه حیث لم یجعل ذلک تعریفا للعیب، اینو نیومده تعریف عیب قرار بده، کل منقص القیمه قبل عیب، اینو تعریف عیب قرار نداده، بل ما یوجب الرد، بلکه اینو گفته ضابطه ثبوت رده، اینو ما هم شیخ هم قبول داریم، فیت قل فیه مثل خطاء العبد، اینم دیگه داخل میشه، خیار عیب نداره اما رد درش ثابت میشه، چون ناقص نسبت به خلقت اصلیه و در قالب افرادم یه همچین چیزی نیست، پس رد ثابت میشه، ملاک و ضابطه رد برش منطبقه، هرچند که عیب محسوب نمیشه، کما سر و هبهی به تذکره، حالا میگیم چرا رد ثابت بشه در مورد عبد خسی، چرا رد وقتی میگید عیب نیست، خیار عیب نداره، احکام عیب نداره، چرا رد ثابت بشه؟ تذکره خود علامه توضیح داده، گفته گاهی اوقات قرار به این مشتری به فقودیت خواهد این گاوه رو ببره به بچه بیاره از گاوه مادهش، گاهی قرارش به این تعلق میگیره، رضا با این زن سلامت اقدام به معامله کرده داخل در معامله شده، رضا اینجا اگه دید این عیب داره خسیه میتونه رد بکنه گاوه نری که خریده رو، پس رد ثابت میشه، هرچند عیب نیست، هرچند بعضیا بیشتر هم پول میدن اصلا برای این گاوه که مثلا برن باهاش شخم بزنن، قراردادشون به شخم زدنه، کما سر رهبه فی تذکره گفته فقط رد ثابت میشه. چرا؟ معللا به ان الغرض قد یتعلق بالفهولیه، غرض مشتری گاهی تعلق میگیره به این، و ان زادت قیمت او به اعتبار آخر، برای که برای شخص دادن قدرت بیشتر ممکنه پول بیشتری هم بهش بدن، و قد دخل المشتری علی ظن السلامه، مشتری که همچین غرضی داره، غرض فهولیت داره، داخل در معامله شده، اقدام بر معامله کرده علی ظن السلامه، با گمان اینکه این سالمه، بذا اگه نبود دایی باید میگو. حالا که یه شرط ارتکازی در واقع مشتری گذاشته، گفته که این گاو میخرم به شرط اینکه خسی نباشه، شرط ارتکازی هم تخلف شد، ثبوت رد داره. به انتها اینم حرف تذکره علامه. این نیم خط هم بگم و دیگه بحث تموم بشه. سوال، با این ضابط ثبوت ردی که علامه گذاشت، خوب دقت بکنی، با این ضابطه که علامه اراده داره ثبوت رد، آیا عیب هایی مثل سویبوبت و غلفه عب اینا ثبوت رد درشون هست یا نه؟ میتونه حق پس داره یا نه؟ با این ضابطی که علامه داد، چرا؟ همه نظرشون همینه؟ یه شرط هم علامه آخرش گذاشت. اما اونجا که ثبوت رد رو میگفت ضابط فی ثبوت رد فلان، یه شرط هم آخرش گذاشت، به شرط هم یکونه غالب فی امثال نبیه عدمه. این شرطه تو این دوتا نیست، غالب عدمه سویبوبت که نیست، عبد مجلوب از براد کف یا عمه مجلوب از براد کف، غالبشون که ختان نیست، بنابراین اینجا عیب که نبود، رد هم ثابت نمیشه با ضابطی که علامه داده، مثل حرف شیخ میشه، یعنی کاملا حرف علامه منطبق شد بر حرف شیخ. یه فقیه پیدا کرد مرحوم شیخ که کاملا حرفش منطبق بر روه، یه فقیهی مثل علامه استوانه ای در فقه. و یخرج منه، یعنی از این ضابط رد، مثل سیبوبت و القلفه فی المجلوب، مجلوب اونی که از بلاد کب جلب شده آورده شده، اونا از ضابط رد هم خارج شدن، عیب که نبودن، حتی حتی پس هم نداره. نکتش هم گفتیم دیگه، اقتضای اطلاع و عقل اینه که داره با یه براءت میجوید این عیب سیبوبت، و حتی گفتیم رد هم ثابت نمیشه اونجا. الحمدلله رب العالمین. یا علی خداحافظ شما. آقای سلامی بودن، آقای پاشایی هم بودن، آقای ندایی هم بودن. سه نفر بودن.